ساعت 5 عصر، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رافائل گروسی را به ابراز نظر بی اساس درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرد. مهدی کروبی از رهبر جمهوری اسلامی با عنوان مدعی بصیرت انتقاد کرد. و کرملین میگوید با از سرگیری آزمایش هسته‌ای آمریکا روسیه هم اقدام مشابه میکند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به ابراز نظر بی اساس درباره برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد. اسماعیل بقایی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره بار دیگر حمله اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیامد اظهار نظرهای رافائل گروسی دانست. پیشتر هم مقام‌های جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل آن را به دادن اطلاعات محرمانه به کشورهای غربی و گزارش‌های مغرضانه متهم کرده بودند. روز گذشته آقای گروسی گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طریق تصاویر ماهواره‌ای تحرکات تازه‌ای را در اطراف سایت‌های نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده شناسایی کرده است. به گفته آقای گروسی، بازرسان آژانس نشانه‌ای از افزایش حجم تولید اورانیوم غنی شده در ایران ندیدند. آقای گروسی گفته مواد غنی شده تا سطح 60% همچنان در ایران است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از محل نگهداری آن‌ها مطلع باشد. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در سال 1388 علی خامنه‌ای را صرفاً مدعی بصیرت نامید و با انتقاد از سیاست‌های او وضعیت امروز جامعه را محصول رویکرد غلط رهبر جمهوری اسلامی دانست. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز، مهدی کروبی اظهارات را روز چهارشنبه در دیدار با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر رهبران جنبش سبز در سال 88 مطرح کرد. به گفته مهدی کروبی، رهبر جمهوری اسلامی آنها را به فتنه، بی‌بصیرتی و نجیبی متهم کرده، اما خودش اقتصاد، فرهنگ و امنیت را در ایران از بین برده است. مهدی کروبی ابراز امیدواری کرد که به گفته او کینه ها و لجبازی های کودکانه به تعبیر او پایان پذیرد و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد آزاد شوند. مهدی کروبی از 26 اسفند سال گذشته، یعنی سال 1403، بازداشت خانگی یا همان حصر خانگیش به پایان رسید. اما میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان در بازداشت خانگی هستند. سخنگوی کرملین پنجشنبه در واکنش به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای گفت روسیه تا کنون هیچ آزمایشی انجام نداده، اما در صورت اقدام واشنگتن به طور متقابل عمل می‌کند. دیمیتری پسکوف افسود که روسیه از تصمیم ایالات متحده درباره تغییر موضع واشنگتن درباره آزمایش هسته‌ای خبری دریافت نکرده است. آقای پسکوف تاکید کرد آزمایش‌های اخیر موشک کروز و اژدر اتمی مربوط به سلاح‌های هسته‌ای روسیه نبودند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پنجشنبه پیش از دیدار با رهبر چین دستور از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا را صادر کرده است. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به دلیل برنامه آزمایش‌های هسته‌ای کشورهای دیگر به ویژه چین و روسیه به وزارت جنگ دستور داده همتراز با این کشورها روند آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را آغاز کنند. به گفته او تعداد سلاح‌های هسته‌ای آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری است و روسیه و چین در رده‌های بعدی قرار دارند. وزارت امور خارجه چین در واکنش به این تصمیم دونالد ترامپ از آمریکا خواست به پیمان جامعه منع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند و اقدام‌های ملموسی را برای حفظ نظم جهانی و عدم اشاعه هسته‌ای در جهان انجام دهد. ایالات متحده در 30 سال گذشته به طور داوطلبانه آزمایش هسته‌ای انجام نداده و روسیه و چین هم دست به آزمایش سلاح‌های هسته‌ای تا آنجایی که در خبرها آمده نزدند. اما وزارت امور خارجه هند پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا به هند معافیت 6 ماهه از تحریم‌ها برای عملیات از طریق بندر چابهار ایران در امتداد دریای عمان اعطا کرده است. پیش از این در شهریور ماه وزارت امور خارجه آمریکا این معافیت که ذیل قانونی مرتبط با بازسازی افغانستان و توسعه اقتصادی منطقه صادر شده بود را پایان یافته تلقی کرد. هند در اردیبهشت 1403 قراردادی 10 ساله را برای بهره برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار با سازمان بنادر ایران امضا کرده بود. اما یک تیم محققان در تایوان به نتیجه رسیدند که شاید به نتایجی رسیدند که شاید تحولی برای از بین رفتن تاسی ایجاد کند یا در از بین رفتن تاسی ایجاد کند. آزمایش‌های این تیم راهی برای بازگشت مو به سر نشان داده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ملی تایوان نتایج تحقیقات تازه‌اش را منتشر کرده که بر مبنای آن ممکن است راهی برای مقابله با تاسی کشف شده باشد. این تیم تحقیقاتی یک سرم موضعی را ایجاد و توسعه داده که توانسته نتایج بسیار مثبتی بر ترمیم موی موش‌های آزمایشگاهی داشته باشد. این سرم مکانیسم رشد مو را با تحریک اسیدهای چرب مشتق شده طبیعی احیا می‌کند. این اسیدهای چرب برای تحریک فولیکول‌های مو حیاتی هستند. محققان لکه‌هایی بر پشت موش‌هایی که با انجام روش‌های بخشی از موهایشان از بین رفته بود ایجاد کردند. در این لکه‌ها نوعی اگزمای پوستی ایجاد و سرم‌های موضعی تزریق شد. ظرف مدت 10 روز فولیکول‌های مو در این نواحی وارد مرحله رشد فعال شدند و موهای جدید به طور قابل مشاهده‌ای در حال ظهور بودند. در مقابل نواحی بدون اگزما بر سایر موش‌هایی که مویشان از بین رفته بود هیچ رشد مجدد مویی نشان ندادند. محققان مشاهده کردند که به نظر می‌رسد این اثر توسط سلول‌های ایمنی معروف به ماکروفاژ‌ها که به لایه چربی زیر پوست موش ها می‌روند ایجاد می‌شود. رئیس این تیم تحقیقاتی گفته است که این سرم در شرایط آزمایشگاهی روی فولیکول‌های موی انسان هم آزمایش شده و تا کنون نتایج دلگرم کننده‌ای به دست آمده است. آنها اکنون قصد دارند دوزهای مختلف را مستقیماً روی پوست سر افراد آزمایش کنند. این تیم هنوز عوارض جانبی جدی از این سرم مشاهده نکرده و رئیسشان هم گفته پیشبینی نمی‌کند عوارضی مشاهده شود، چرا که به گفته او اسید اولئیک و اسید پالمیتولئیک به طور طبیعی در بدن و در بسیاری از روغن‌های گیاهی وجود دارند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این نتایج واقعا راهی عملی برای رشد مو در انسان ایجاد می‌کند یا نه.
گزارشی بود درباره نتایج تحقیق و پژوهش محققان تایوانی که شاید به از بین رفتن تاسی در سر به خصوص در بین آقایان پایان بده و راهی برای بازگشت موهای از دست رفته نشان مردم بده. اما هیئت مدیره بانک مرکزی ایالات متحده در نشست روز چهارشنبه خودش نرخ بهره بانکی رو برای دومین بار در سال جاری میلادی کاهش داد. بر اساس این تصمیم نرخ بهره بانکی بین 3.75% و 4 تعیین شده. یک روز پیش از کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا، بانک مرکزی ژاپن هم تصمیم گرفت نرخ بهره رو در چند ماه آینده همچنان ثابت نگه داره. بازارهای مالی جهان هم در واکنش به نرخ بهره در آمریکا شاهد رشد اندکی بودند، ولی رشد تقاضا برای طلا همچنان ادامه دارد. اما دادستان پاریس اعلام کرد که 5 تن دیگر در پیوند با سرقت جواهرات موزه لوور در پایتخت و هومیان بازداشت شدند. به گفته این مقام قضایی فرانسه، مظنون اصلی این سرقت هم بازداشت شده است و پلیس مدت‌ها او را زیر نظر داشته و مدارکی حاوی اطلاعات ژنتیکی این مظنون را با سرقت موزه لوور مرتبط کرده است. پیشتر پلیس فرانسه از بازداشت 2 مظنون دیگر خبر داده و گفته بود که آنها به اتهام سرقت و مشارکت در توطئه جنایی در بازداشت هستند. این افراد متهم هستند که در سرقت 27 مهر موزه لوور نقش داشتند. در 27 مهر 4 سارق با استفاده از یک کامیون مجهز به بالابر و ابزار برش وارد گالری طبقه اول موزه لوور شدند و با 8 قطعه جواهر گرانبها گریختند. در میان اقلام به سرقت رفته گردنبند زمرد و الماسی وجود دارد که ناپلئون آن را به همسرش هدیه داده بود و همچنین تاج تزیین شده متعلق به ملکه اوژن که با حدود 2000 الماس مزین شده. هیچ یک از جواهرات سرقت شده که ارزش آنها حدود 102 میلیون دلار برآورد می شود تا اینجا و تا لحظه خواندن این خبر پیدا نشده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید.